سلام به برنامه خبری صدای آمریکا خوش آمدید. امروز دوشنبه دهم ماه آگوست سال 2026 میلادی است. من سحر عظیمی هستم. در برنامه این ساعت شما را در جریان تازه‌ترین گزارش‌های جهان قرار می‌دهیم. اما نخست در خط خبر. دونالد ترامپ ضمن تاکید بر افزایش فشارهای اقتصادی بر ایران گفت که این کشور در یک وضعیت بسیار بد اقتصادی قرار دارد و حتی پولی برای پرداختن به سربازانش ندارد. سازمان ملل متحد با نشر گزارشی در مورد پاسخگویی نیروهای امنیتی و کارکنان حکومت طالبان به شکایت‌ها و ادعاهای بدرفتاری گفته است که هیچ نهاد امنیتی حکومت طالبان تا کنون نه در مورد تعداد شکایات و نه هم در مورد اقدامات انضباطی و پیگرد قضایی به این شکایت‌ها آماری ارائه نکرده است. و در آستانه پنجمین سال به قدرت رسیدن دوباره طالبان، جنبش‌های زنان افغان در کشورهای مختلف جهان بار دیگر به دادخواهی پرداخته و خواهان حقوق اساسی، انسانی و مدنیشان شدند. در ادامه تنش‌ها بین واشنگتن و تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که ایران در حال حاضر در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد. جزئیات در این مورد را از همکارم میرویس رحمانی می‌شنویم. خب از انکشافات تازه در مورد تنش‌ها بین واشنگتن و تهران برای ما بگو. مذاکرات بین دو طرف و کجا رسیده؟ آخرین خبرها از وضعیت در تنگه هرمز از چه قرار است؟
خب رئیس جمهور ترامپ روز گذشته از آمادگی بر افزایش فشارهای اقتصادی بر ایران خبر داد. دونالد ترامپ این مطلب در مصاحبه با نشریه اکسوس بیان کرد و ایره هم گفت که اکنون واشنگتن به موضوع تنش با ایران اهمیت بیشتر نمیدهد. رئیس جمهور ترامپ همچنان به افزایش میزان تورم در ایران اشاره کرد و گفت که محاصره بحری ایران توسط ایالات متحده بر بحران اقتصادی ایران افزوده است. دونالد ترامپ پس از این مصاحبه در حساب تروت سوشالش یک تصویر نشر کرد که در او تورم در ایران نشان داده شده. بر اساس تصویر ارزش 1,000,000 ریال ایرانی در ربع اول سال 2025 یعنی 1.5 سال پیش به حدود 1 دلار می رسید، در حالی که ارزش 1,000,000 ریال ایرانی در حال حاضر به حدود 50 سنت یا 0.5 دلار کاهش یافته. جزئیات در مورد مذاکرات بین امریکا و ایران و همچنان وضعیت در تنگه هرمز در این گزارش با هم می بینیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز یکشنبه بر افزایش فشارهای اقتصادی بر ایران تاکید کرد. رئیس جمهور ترامپ در یک مصاحبه کوتاه با شبکه خبری اکسیوس ضمن آن که ادامه مذاکرات با ایرانی ها را تایید کرد، به مشکلات اقتصادی در ایران نیز اشاره کرد.
ما فقط در حال انجام مذاکرات نیمه با ایرانی ها هستیم. ما فقط ایران را با تورم بزرگش و این واقعیت که آنها هیچ پول ندارند تماشا میکنیم.
بر اساس گزارش اکسیوس، دونالد ترامپ در این مصاحبه همچنان گفت که ایران از رهگذر اقتصادی در یک وضعیت بسیار بد قرار دارد و حتی پول برای پرداختن سربازانش را ندارد. او در پیوند به تأثیر جنگ ایران بر اقتصاد ایالات متحده گفت اکنون که قیمت یک بیرل نفت به حدود 75 دلار کاهش یافته است، آمریکایان درد کمتر جنگ با ایران را احساس می کنند. رئیس جمهوری ایالات متحده افزود که محاصره بحری ایران توسط نیروهای آمریکایی بر بحران اقتصادی ایران افزوده است، آنچه جیم بانکس یک سناتور جمهوری خانی است آن را تایید کرد.
با کارگیری محاصره بحری ایران توسط رئیس جمهور ترامپ اقتصاد ایران را فلج کرده است. این خود نه تنها در شرق میانه بلکه در بقیه جهان هم منجر به برقراری صلح خواهد شد و قدرت امریکا را نشان می دهد.
سناتور بانکس روز یک شنبه در مصاحبه با شبکه NBC همچنان گفت که نیروهای نظامی ایالات متحده توانستند 85% میزایل‌های بالستیک ایران و همچنان تهداب صنایع دفاعی این کشور را از بین ببرند.
مذاکرات با عمان هست.
و در ایران، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه این کشور امروز در یک نشست خبری گفت که مذاکرات ایران و عمان روی چگونگی مدیریت کشتیرانی از طریق تنگه هرمز به گونه سازنده در حال پیشرفت است. بقایی افزود که دو طرف روی نقشه مسیر تردد کشتی‌ها به توافق رسیدند و به گفته او برخی اختلافات روی مسائل فنی و اعلامیه مشترک هنوز حل نشده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز گذشته گفت که تنگه هرمز زمانی دوباره برای تردد کشتی ها باز خواهد شد که ایالات متحده سایر شرایط تهران را بپذیرد. او همچنان گفت که تبادل پیام ها بین تهران و واشنگتن توسط میانجی ها ادامه دارد.
اردوی یمن روز دوشنبه اعلام کرد که در حمله شورشیان حوثی به شهر بندری مخا در ساحل بحری سرخ 7 نفر از جمله 4 سرباز و 3 غیر نظامی کشته و 30 نفر دیگر زخمی شدند. در اعلامیه که اردوی یمن صبح روز دوشنبه نشر کرد آمده است که 4 نیروی نظامی و 3 غیر نظامی کشته و 30 نفر دیگر زخمی شدند. اعلامیه می افزاید که سیستم دافعه هوایی یمن 11 تیاره بی سرنشین شورشیان حوثی را که در این حمله از آنها استفاده شد سرنگون کرد. اردوی یمن همچنین در اعلامیه خود گفته است که شورشیان حوثی در این حملات مناطق مسکونی شهر مخا را نیز هدف قرار دادند. این حمله در حال صورت می‌گیرد که حوثی‌ها در روزهای اخیر حملات خود را علیه عربستان سعودی و نیروهای دولت به رسمیت شناخته شده یمن افزایش دادند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید این کشور نقشه راه 15 ماده‌ای مورد حمایت آمریکا برای پایان جنگ در غزه را رد می کند. نتانیاهو روز یکشنبه در نشست کابینه گفت که اسرائیل تا زمانی که حماس به طور کامل خلع سلاح نشود از غزه عقب نشینی نخواهد کرد. او تاکید کرد که منظورش از خلع سلاح کامل شامل سلاح‌های سنگین و سبک می شود. نتانیاهو گفت که اسرائیل همچنان در مورد این طرح با ایالات متحده گفتگو خواهد کرد و افزود برخی پیشنهادهای واشنگتن برای اسرائیل قابل قبول نیست. در همین حال نیکولای ملادونیف نماینده غزه در هیئت صلح دونالد ترامپ گفت که این طرح همچنان تنها راه پیشرو است. او افزود که اسرائیل پس از خلع سلاح حماس باید به صورت مرحله وار از بخش‌های مختلف غزه عقب نشینی کند. حماس نیز گفته است که به نقشه راه توافق شده در قاهره متعهد می‌ماند و از آمریکا و میانجی‌ها خواسته است که اسرائیل را به اجرای آن وادار کنند. نتانیاهو همچنان گفته است تا زمانی که او صدر اعظم اسرائیل باشد دولت فلسطینی تشکیل نخواهد شد. صدای آمریکا برای دریافت دیدگاه قصر سفید و وزارت خارجه ایالات متحده در این مورد تماس گرفت. قصر سفید صدای آمریکا را به دفتر هیئت صلح ارجاع کرد اما این هیئت تا زمان نشر این خبر پاسخی ندادند. مقام‌های روسی روز دوشنبه 10 آگوست گفتند که دست کم 13 نفر از جمله یک کودک در حمله درون اوکراین به اهدافی در شهر نژنکامسک مرکز منطقه تاتارستان کشته و 39 نفر دیگر زخمی شدند. رادمیر بلیاف شاروال نژنکامسک گفت که این حمله به اهداف صنعتی و غیر نظامی این شهر صورت گرفته است. رسانه‌های روسی از هدف قرار گرفتن یک پالایشگاه بزرگ نفت نیز در این حمله خبر داده است. جانب اوکراینی در مورد این حمله تا هنوز واکنشی نشان نداده. این در حالی است که در حمله هوایی روز یکشنبه روسیه به شهر خارکیف در شرق اوکراین 3 نفر کشته و 37 نفر زخمی شدند. قابل یادآوری است که حملات هوایی و میزایلی روسیه امروز دوشنبه شهر ژاپوروژیا در جنوب شرق اوکراین را نیز هدف قرار داده است که از تلفات و خسارات آن تا هنوز گزارشی در دست نیست.
نشرات دری تلویزیون صدای آمریکا سر از دوشنبه 10 آگوست برابر با 19 اسد ساعت 8 تا 8:30 شب به وقت افغانستان پخش می شود. در این برنامه که از دوشنبه تا جمعه نشر می شود می توانید تازه ترین خبرهای ایالات متحده، افغانستان و جهان را در کنار مصاحبه ها و گزارش های جالب و دیدنی دیگر دنبال کنید.
امروز 4مین سالگرد ناپدید شدن محمود شاه حبیبی تاجر افغان آمریکایی است. حبیبی در سال 2022 در نزدیکی خانه‌اش در کابل افغانستان ناپدید شد. محمود شاه حبیبی در 10 آگوست سال 2022 توسط اداره عمومی استخبارات طالبان با راننده و 29 کارمند دیگر گروه مشورتی آسیا بازداشت شد. از زمان بازداشت حبیبی تا کنون هیچ خبری از او در دست نیست و طالبان نیز درباره وضعیت یا محل نگهداری او معلوماتی ارائه نکردند. محمود شاه حبیبی پیش از سقوط نظام جمهوریت رئیس اداره هوانوردی ملکی افغانستان بود و پیش از بازداشت به عنوان قراردادی با یک شرکت مخابراتی در کابل کار میکرد. مایکل برگوالد مسئول بخش مبارزه با تروریسم دفتر صاحبی FBI در واشنگتن روز دوشنبه 10 آگوست گفت که این نهاد همچنان متعهد به بازگرداندن حبیبی و نزد عزیزانش از جمله دخترش است که پیش از نخستین سالگرد تولدش تاکنون پدر خود را ندیده است. وزارت خارجه ایالات متحده برای اطلاعاتی که به یافتن محل حبیبی نجات و بازگرداندن او منجر شود تا سقف 5 میلیارد دلار جایزه تعیین کرده. در این بخش برنامه تازه‌ترین گزارش یونما در مورد عدم شفافیت در کارکرد حکومت طالبان در زمینه رسیدگی به شکایات مردم موضوع گزارش همکارم نجیب الله احمدیار خواهد بود و شرح گزارش جدید سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد وضعیت آزادی رسانه‌ها در افغانستان سید عزیزالرحمن خواهد پرداخت. با ما باشید. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما با نشر گزارش شفافیت کارکرد نهادهای امنیتی حکومت طالبان را در زمینه رسیدگی به شکایت‌های این گروه زیر سوال برده. همکارم نجیب الله احمدیار در استودیو با ماست. نجیب، یافته‌های عمده این گزارش چی است و کار کدام نهادهای طالبان را بررسی کردند؟
این گزارش بر کارکرد وزارت امور داخله، ریاست عمومی استخبارات و اداره تنظیم امور زندان‌های حکومت طالبان متمرکز است. نقد بر انحلال نهادهای مستقل نظارت بر حقوق بشر و در عوض آن صدور رهنمودها و ایجاد واحدهای داخلی نظارتی در نهادهای امنیتی طالبان است. در گزارش همچنان ابراز نگرانی شده که ترس از انتقام‌جویی و یا هم بی‌باوری نسبت به رسیدگی شفاف به شکایت‌ها سبب شده که برخی از مردم افغانستان شکایت از نیروهای امنیتی طالبان درج نکنند و از شکایت خودداری کنند. یونما خواستار پابندی طالبان به میثاق‌های بین‌المللی شده و از این گروه خواسته که آمار شکایت‌ها و رسیدگی به او را به گونه شفاف نشر کنند.
سازمان ملل متحد با نشر گزارش در مورد پاسخگویی حکومت طالبان به شکایت‌ها و ادعاهای بدرفتاری نیروهای امنیتی این گروه گفته است که کارکرد این گروه در این زمینه شفافیت نداشته و بر اساس این گزارش هیچ نهاد امنیتی حکومت طالبان تا کنون نه در مورد تعداد شکایت‌ها و نه هم در مورد اقدامات انضباطی و پایگرد قضایی به این شکایت‌ها آمار ارائه نکرده است. این گزارش بر کارکرد وزارت امور داخله، ریاست عمومی استخبارات و اداره تنظیم امور زندان‌های حکومت طالبان متمرکز است. در این گزارش 38 صفحه‌ای که روز دوشنبه 10 آگوست نشر شد آمده است که طالبان پس از حاکم شدن بر افغانستان نهادهای ناظر بر حقوق بشر از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را منحل کرده و نیز تغییرات را در نظام عدلی و قضایی افغانستان ایجاد کرده و به جای آن کمیسیون‌ها محاکم نظامی و واحدهای نظارت داخلی را برای نظارت بر نیروهای امنیتی خود ایجاد کردند.
میزان محدود اطلاعات عمومی در مورد شکایات دریافتی، تحقیقات انجام شده و اقدامات انضباطی یا قضایی که توسط نهادهای مربوطه مقامات حاکم روی دست گرفته شده است، باعث تضعیف اعتماد و کاهش بازدارندگی می‌گردد.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که در بس و موارد شکایت شهروندان از بدرفتاری نیروهای طالبان حل و فصل نشده و بسیاری از قربانیان بدرفتاری از ترس انتقام‌جویی و نیز بی‌اعتمادی نسبت به رسیدگی به شکایتشان از گزارش‌دهی در این مورد خودداری کردند. یونما گفته است که حکومت طالبان تایید کرده است که برخی از مسئولان امنیتی به شمول رؤسای این گروه در شکنجه و بدرفتاری با شهروندان دست داشتند. با گزارش یونما برخی نیروهای طالبان در محاکم مجرم شناخته شده‌اند اما بدون مجازات رها شدند. یونما در این گزارش به چندین فرمان رهبر طالبان اشاره کرده است که در آن بازداشت‌ها و توقیف‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری با مردم منع شده است، اما به گفته این نهاد شفافیت در این زمینه به شدت محدود بوده و خلاهای بزرگ مشهود است. در گزارش یونما آمده است که محاکم نظامی طالبان نخواسته است شکایات شهروندان را از مسئولان امنیتی رسیدگی کند.
محاکم نظامی اداره حاکم نیز از پذیرش درخواست‌های مردم علیه منصوبین امنیتی اداره حاکم خودداری کردند و با شاکیان توصیه کردند که دیگر با ادعاهای علیه مجاهدین به محکمه مراجعه نکنند و این امر به ایجاد فضای معافیت از مجازات بیشتر کمک کرده است.
یونما از طالبان خواسته است که با پابندی به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که افغانستان عضویت آن را دارد و درخواست‌های شهروندان شاکی رسیدگی کند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان از حکومت طالبان خواسته است که به گونه منظم اطلاعات مربوط به شکایت‌ها، ادعاهای تخلف، تحقیقات، اقدامات انضباطی، پیگردهای قضایی و فیصله‌های محاکم را نشر کند.
سازمان گزارشگران بدون مرز گفته است که طی 5 سال گذشته حکومت طالبان در افغانستان آن کشور را به زندان اطلاعات مبدل کردند و گفته این سازمان هر رهنمود جدید طالبان فضای فعالیت خبرنگاران و رسانه‌های مستقل را بیشتر از پیش تنگ‌تر می‌کند. همکارم سعید عزالرحمن با جزئیات بیشتر در این مورد با ماست. عزیز، چه جزئیات بیشتر از نگرانی این سازمان نسبت به وضعیت آزادی رسانه در افغانستان پیش خودت هست؟
خب تشکر سحر جان. سازمان گزارشگران بدون مرز یا RSF این گزارش را در آستانه 5 سالگی به قدرت رسیدن حکومت طالبان نشر کرده و حاکمیت 5 ساله طالبان را قدرت فزاینده اقدامات سرکوبگرانه علیه ژورنالیسم عنوان کرده است. این سازمان 11 قاعده یا قانون را برجسته کرده که از ماه سپتامبر سال 2021 الا جنوری سال 2026 از سوی طالبان نافذ شده و به گونه مستقیم و غیر مستقیم متوجه فعالیت رسانه ها می باشد و محدودیت های شامل در این قواعد قوانین را قلمداد کرده است. به گونه مثال سازمان گزارشگران بدون مرز گفته که قانون امر به معروف و نهی از منکر که بر اساس آن پخش تصاویر موجودات زنده ممنوع می باشد منجر به مسدود شدن شبکه های تلویزیونی در چندین ولایت شده. بر اساس معلومات این سازمان در برخی از ولایت ها خبرنگاران باید مقاله های خود را قبل از نشر آن به اداره محلی اطلاعات و فرهنگ بفرستند و حتی در برخی موارد به گفته ای سازمان طالبان در رسانه ها به کار گماشته میشن تا کار خبرنگاران را زیر نظر داشته باشند. این سازمان خواستار لغو هر آن رهنمود شده که آزادی رسانه ها را محدود میکنه و در عین حال از کشورهایی که از کارمندان رسانه‌ای افغانستان میزبانی میکنند نیز خواسته تا مسئولیت آنان را تضمین کنند.
سازمان گزارشگران بدون مرز یا RSF در گزارش تازه خود در مورد شاخص آزادی رسانه ها در سال 2026 گفته است که با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان زنگ مرگ برای آزادی رسانه ها و امنیت خبرنگاران به ویژه خبرنگاران زن به صدا درآمد. این سازمان گفته است که پس از سال 2021 تا کنون حکومت طالبان بیش از 20 رهنمود و یک فهرست طولانی از فرامین ولایتی را به هدف از بین بردن آزادی رسانه ها صادر کرده است. سیلیا مرسی، مسئول بخش جنوب آسیا در این سازمان گفته است که در 5 سال گذشته طالبان به گونه منظم افغانستان را به زندان اطلاعات مبدل کرده اند.
هر رهنمود جدید فضای فعالیت خبرنگاران و رسانه‌های مستقل را بیش از پیش تنگ‌تر می‌کند. ممنوعیت بر انتقاد اکنون در قانون نوشته شده و به طور رسمی سانسور را قانونمند می‌کند. خبرنگاران زن عملاً حذف شده‌اند، بحث‌ها ساکت شده و هر صدای آزاد تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
در گزارش RSF آمده است که تعداد اندکی از خبرنگاران زن که تاکنون فعالیت می کنند با هر نوع محدودیت و سوء استفاده روبرواند. بر اساس این گزارش حکومت طالبان به تدریج کنترل کامل ایدئولوژیکی را بر تمام کشور نافذ کرده است. در این گزارش آمده است که این وضعیت به خصوص برای خبرنگارانی که از بخش‌های مختلف حکومت به شمول وزارت اطلاعات و فرهنگ، اداره عمومی استخبارات، وزارت امر به معروف و نهی از منکر و مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت دستورها را دریافت می‌کنند، مخشوش می‌باشد. گزارش می‌افزاید که قانون امر به معروف و نهی از منکر در چندین ولایت منجر به مسدود شدن شبکه‌های تلویزیونی شده است.
صدها خبرنگار افغان مجبور شده‌اند که برای فرار از این سرکوب، نجات جان خود و ادامه کارشان کشور را ترک کنند. کشورهای ترانزیت و نیز کشورهای میزبان باید ابعاد این سرکوب و خطر را که اخراج یا بازگرداندن اجباری برای این کارمندان رسانه‌ای به همراه دارد درک کنند.
بر اساس این سازمان، خبرنگارانی که در افغانستان باقی ماندند با تهدید همیشگی بازداشت توسط نیروهای امنیتی طالبان و اداره استخبارات روبرواند. حکومت طالبان در مورد گزارش تازه سازمان گزارشگران بدون مرز اظهار نظر نکرده، اما همواره انتقاد نهادهای داخلی و خارجی از وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان را رد کرده و مقامات این گروه گفتند که خبرنگاران و رسانه‌ها در این کشور بر اساس احکام شریعت اسلامی فعالیت دارند.
در آستانه پنجمین سال به قدرت رسیدن دوباره طالبان، جنبش های زن و نوان در کشورهای مختلف جهان بار دیگر به دادخواهی پرداخته و خواهان حقوق اساسی انسانی و مدنیشان شدند. آنان 15 آگست را آغاز فصلی از محرومیت و سکوت می‌خوانند و می‌گویند که اکنون قوی‌تر و پرقدرت‌تر از گذشته برگشتند.
فعالین حقوق بشر و حقوق زن در افغانستان روز 15 آگست را روز سیاه برای زنان افغانستان و روز از دست رفتن همه فرصت‌ها برای آنان می‌خوانند. آنان می‌گویند که جهان در برابر این عملکرد طالبان علیه زنان افغانستان سکوت اختیار کرده است. سیما نوری، فعال حقوق بشر، وضعیت کنونی در افغانستان به خصوص زنان را نگران کننده خوانده و می‌گوید:
متاسفانه وضعیت زنها روز به روز وخیم‌تر میشه. زنها از حقوق انسانی مثل حق آموزش، مثل حق کار و حق تحصیل کاملا محروم شدن و یک آپارتاید جنسیتی کامل در افغانستان داره رخ میده است.
وجیه کریمی، عضو انجمن رفای زنان افغانستان و عضو جنبش زنان افغانستان در تبعید، 15 آگست را روز سیاه و روز دگرگونی سرنوشت زنان و دختران افغانستان میخواند.
این روز یادآور از دست رفتن تمام فرصت‌ها برای زن‌ها است. این روز روزی هست که آزادی از زن‌ها گرفته شد، حق زندگی از آنها گرفته شد و همچنان این روز یادآور این هم هست که ما چگونه ایستادیم، یادآور استقامت و ایستادگی ما زن‌ها است که زنان و دختران افغانستان چقدر قوی هستند و هر نوع ظلمی که برای ما روا داشتن ما ایستادیم و قوی‌تر از قبل برخاستیم از جای خود.
As women of Afghanistan.
زنان افغانستان را نجات دهید و آپارتاید جنسیتی را در آن کشور خاتمه دهید.
زنان معترض 15 آگست را فقط یک تاریخ نمی دانند، بلکه می گویند فصل محرومیت و سکوت است.
روزی که تمام دختران افغان از درس و تحصیل باز ماندند و همه سکوت اختیار کردند، اما ما این روز قوی و پرقدرت از دیروز برگشتیم و در کنار تمام خواهرانمان هستیم. ما امروز صدا بلند میکنیم و حق آزادی من را میخواهیم.
طالبان از زمان به قدرت رسیدن در آگست سال 2021 با صدور ده ها فرمان زنان را از حقوق و آزادی های بشری، مدنی و اجتماعیشان به شمول حق کار و آموزش محروم کردند. نهادهای حقوق بشر، اتحادیه اروپا و سازمان حمایت از زنان ملل متحد بارها عملکرد طالبان در برابر زنان را مورد انتقاد قرار داده و خواهان تغییر روششان در برابر آنها شدند. اما این گروه مدعی است که حقوق بشری همه مردم افغانستان به شمول زنان و دختران افغان با در نظر داشت فرهنگ مردم افغانستان و نیز در چارچوب شریعت اسلام تامین است.
شورای پناهندگان نروژ میگوید که افغانستان با یک بحران عمیق بشردوستانه، اقتصادی و اقلیمی مواجه است که جامعه جهانی از جمعیت غیرنظامی افغانستان روی گردانده است. شورای پناهندگان نروژ در تازه‌ترین گزارش خود میگوید که 5 سال پس از خروج نیروهای نظامی، دیپلماتیک و نهادهای انکشافی کشورهای غربی از افغانستان، این کشور شاهد آن است که جامعه جهانی از جمله کشورهای عضو ناتو تعهدات و وعده های خود را برای ایستادن در کنار مردم افغانستان فراموش کردند. یان انگلند، منشی عمومی شورای پناهندگان نروژ، با انتقاد از کشورهای عضو ناتو در وعده های جدیشان به دختران و پسران افغان گفته است که افزایش شکاف مالی سازمان های بشردوستانه را ناگزیر ساخته است تا کمک های غذایی، آب، سرپناه و خدمات صحی را برای خانواده های بی سرپناه و گرسنه افغان کاهش دهند. به گفته این نهاد، با وجود افزایش نیازهای بشری ناشی از برگشت 6 میلیون افغان از اواخر سال 2023 به این طرف و بحران های مکرر ناشی از تغییرات اقلیمی، میزان بودجه برای پاسخ بشردوستانه به گونه چشمگیری کاهش یافته و از 96% در سال 2021 به تنها 26% در سال جاری رسیده است. مقام‌های ایرانی میگویند که برنامه اخراج و شناسایی مهاجران افغان فاقد مدرک اقامت ادامه دارد و از ماه مارس سال 2025 تا کنون نزدیک به 2 میلیون افغان در چارچوب این روند ایران را ترک کردند. علی زینیوند سخنگوی وزارت امور داخلی ایران گفته است که این روند پس از جنگ نیز متوقف نشده و شماری از مهاجران به گونه داوطلبانه و شمار دیگر بر اساس احکام قضایی اخراج شدند. با گفته او از آغاز سال جاری تاکنون بیش از 200 هزار شهروند افغان که فاقد مدرک اقامت بودند به گونه داوطلبانه از ایران خارج شدند. این در حالی است که مقام های سازمان ملل متحد نسبت به بازگرداندن اجباری افغان ها هشدار دادند. ویلکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، پیش از این گفته بود که بازگرداندن اجباری پناهجویان و مهاجران افغان میتواند که نقض قوانین بین المللی حقوق بشر و قوانین مرتبط با پناهندگان باشد. همزمان مقام های پاکستانی میگویند که از اکتبر سال 2023 تا کنون حدود 2 میلیون 600 مهاجر افغان از آن کشور اخراج شدند. یک مهندس سویدنی افغان‌تبار به عنوان مهندس خبره در بریتانیا شناسایی شده است. شورای مهندسی بریتانیا گفته است که دانش بلند سلیمان امید در بخش مهندسی ساختمانی باعث این کار شده است.
از کودکی ها رویایی که مهندس شدن در سر داشت. هنگامی که پدرش در افغانستان مهندسی میکرد، سالها بعد از اون زمان و فرسنگ ها دور از افغانستان مهندسی شده است مطرح در سویدن. ساختمان های بلند زیاد و منحصر به فرد را نیز از نقشه کشی تا به پایستادن کار کرده است.
من در مخور ترکی زیاد به من جالب بود و فکر میکنم که از امو خاطر ما هم انجینر امو تحصیل انجینری را خوانده مک و حال 12-13 سال میشه که دمی کار هستم و بسیار خوش هستم.
افیس در منزله چوبی سوام.
در روزگارانی که تجملگرایی و بنانهادن آسمان خراش ها در گرد دنیا جلوه نمایی می کند، سلیمان دوست دارد بیشتر ساختمان هایی را اعمار کند که از چوب باشند، چنان که ساختمان های شیکی را نیز در سویدن با چوب اعمار کرده است، درست چون این ساختمان در شهر گوتنبرگ.
من کارهایی که مدرن است و یونیک است نسبت به مملکت های دیگه، مثل که گفتیم کت چوب در سویدن بسیار پیش است و کار دقاتش کار آدیوم زیاد میکنیم هم که مثلا اپارتمان که کانکریت کس شور میکنه و کار آرام میکنیم.
سلیمان امید در این پسانترها همچون مهندس خبره از سوی شورای مهندسی بریتانیا شناخته شده است. کتابی هم در پیوند به مهندسی معیاری نگاشته است که کاربرد زیادی در میان مهندسان در سویدن دارد.
کتاب دیزاین اکسامپلز داره که با چه رقم بتونه آهنگ کار بگیره که قضیات ماتریال کار گرفته نشه، یعنی کم کار گرفته شوه ماتریال، ولی به انوزم همون رقم کسی که میخواه جور کنه یک ساختمان انوزم جور شوه که ماتریال کم.
و چون بسیاری از افغانهای دیگر آرزوی برگشت به وطن و آبادانی معیاری افغانستان را در سر دارد. عبدالولی آریان، صدای امریکا، سویدن.
و حالا خبریم از جهان ورزش. در سومین دیدار یک روزه بین المللی میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و ایرلند، ملی پوشان افغانستان پس از برنده شدن در قرعه بازی تصمیم گرفتند نخست توپ اندازی یا بالینگ کنند. تیم ایرلند در 46.3 اوور و با از دست دادن تمام بازیکنانش 206 دوش کسب کرد و هدف 207 دوش را برای ملی پوشان افغانستان تعیین کرد. این دیدار که همین اکنون در شهر بلفاست ایرلند جریان دارد، ملی پوشان افغانستان تا پایان 13 اوور با از دست دادن یک بازیکن 83 دوش کسب کردند. گفتنی است که در بخش توپ اندازی راشد خان و علا محمد غزنفر هر کدام 3 وکت تیم مخالف را گرفتند. یمن احمدزی و دو وکت و فضل الحق و فاروقی و عظمت الله عمرزی نیز هر کدام 1 وکت به دست آوردند. افغانستان در دومین دیدار این سلسله ایرلند را با اختلاف 92 دوش شکست داده بود، در حالی که نخستین مسابقه در 5 آگوست به دلیل بارندگی بدون نتیجه پایان یافت. بینندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه. شما میتونید که برنامه های صدای آمریکا را در کنار ده ها گزارش خبری و مطالب دیگر در وبسایت، کانال یوتیوب و حساب های کاربری دری صدای آمریکا در شبکه اجتماعی دنبال کنید. تا برنامه